چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین مطالب برنامه توجه کنید. توقف پخش برنامه های رادیوی امروز، مشکلات فنی یا تصمیم سیاسی؟ روسیه در راه حفظ حضور یا احیای سلطه طلبی، اصلاح قانون با هدف دریافت شرایط حقوقی ورود نظامی به کشورهای دیگر. افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، صحبت با تحلیلگری اموری افغانستان. توقف پخش برنامه های رادیوی امروز علت فنی ندارد و اون چیزی که مسئولان شرکت تلی رادیوکوم در این باره اظهار داشتند از واقعیت دور است. رستم جانی رئیس کل شرکت آریانا میدیا و مدیر رادیوی امروز با اظهار این مطلب در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت تجهیزات فنی این رسانه نو است و مهلت کفالت بهره برداری از آن برای چندین سال پیش بینی شده است. او افزود که تلاش های مهندسان شرکت او برای بازدید از محل کار تجهیزات پخش امواج این رسانه به نتیجه به انجام رسیده است، زیرا سروران شرکت تلی رادیوکوم اجازه نمی دهند. همزمان با این رستم جانی اشاره بران کرد که فعالیت ایجادی آنها چند است که از سوی کارمندان اداره بازرسی دولتی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان زیر ذره‌بین سنجش و پژوهش قرار گرفته است و بازرسان این نهاد بارها گزارش و گفتارهای آنها را برای تشخیص و بررسی ثبت کرده اند. این نکته را یک منبع از اداره بازرسی دولتی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود تایید کرد و ای گفت بازرسی آشکار کرده است که اطلاعات ناصحیح و ناسنجیده و مغایر با واقعیت تاجیکستان از طریق امواج رادیوی امروز نشر و پخش شده است. نشر اخبار و معلومات که واقعیت کشور را انعکاس نمی کند با قانون گذاری این کشور مخالف است. منبع افزود که با ارسال نامه به سرور رادیوی امروز کمبودی های موجوده در کار آنها را فهمانیده اند. اما رستم جانی مدیر رادیوی امروز گفت آن چیزی که در نامه اخیر این نهاد همچون نقص کار آنها نشان داده شده است پخش خبر درباره افزای ناحیه طویلدره و به خصوص از سوی کارمندان اداره بازرسی دولتی ندادن اجازه ورود به خبرنگاران به این منطقه است. آقای جانی مسئولان این نهاد را در غیر حرفه‌ای بودن متهم میکند و میگوید آنها از کار روزنامه‌نگاری آگاه نیستند.
ایراد اخیرینی که بازرسی نسبت رادیو امروز گرفته بود این انعکاسی انا یک حادثه در تحویل در بود که در نتیجه آن یک گروه ژورنالیستان از آن جمله نماینده شبکه اول از طرف بازرسی دولتی افتمامیلی نایه تلدره با حدود نایه راه دادن نشدند. ما در زمینه دلائلی که داشتیم این خبر رو طریق رادیو پخش نمودیم. بعدی چند روز با عنوانی ما از بازرسی دولتی نزد کمیته رادیو و تلویزیون یک نامه رسید با تهدید آن که گویا که ما سندهای حقوقی جمهوری تاجیکستان را در انعکاس واقعیت ویران کرده ایم.
به گفته مدیر رادیوی امروز در نامه اداره بازرسی تهدید شده است که مجوز و یا لیسنس پخش گفتارها را از این رادیو پس خواهد گرفت، ولی منبع از اداره بازرسی دولتی کمیته تلویزیون و رادیو تاکید کرد که در قطع برنامه های این رسانه آنها هیچ نقشی ندارند و اینجا مشکلی فنی است. دهم آوگوست سال جاری رادیوی امروز دو سالگی تاسیس یابی خود را تجلیل کرد. به اعتقاد کارشناسان و متخصصین این رسانه با راه اندازی تجربه بین المللی نشر و پخش اخبار و دادن امکان برای اظهار نظر و عقیده به گروه های مختلف سیاسی و افراد علاهده که دسترسی به رسانه های رسمی را ندارند در یک مدت کوتاه مخلصان زیاد پیدا کرد. نوردین قرشیبایف رئیس اتحادیه ملی رسانه های مستقل تاجیکستان بر این نظر است که توقف نشر گفتارهای رادیوی امروز از انگیزه سیاسی عاری نیست و و احتمال دارد برخی از منصبداران در کمیته تلویزیون و رادیو از رشد این رسانه مستقل و توفیق رهبریت آن نگران هستند. از سوی دیگر دریافت جایگاه و استقبال گسترده از سوی شنونده آنها را ناراحت کرده و با اعلام پیش آمدن مشکلات فنی فعالیت آن را قطع کردن می خواهند.
نقش رادیو امروز در انعکاس حادثه واقعه تاجیکستان مهم است. اندیشه من کارمندان این رادیو توازن نظر را به این اوقات می گیرند و در انعکاس حادثه واقعه ها یک جانبه رفتار نمی کنند. و اندیشه من اگر این مشکلات تکنیکی باشد، کارمندان تلی رادیو کام حتما و فورا باید این کمبودی نادرست را برطرف می کردند و اگر این مشکلات یکان سبب دیگری سیاسی داشته باشد و به اندیشه من چنین هم است، زیرا رادیو امروز از جمله وسایل اخبار عامه است با جرأت‌تر حادثه واقعه را انعکاس میکند و به همین سبب شاید بعضی از گزارش های این رادیو و منصبدارانی که میخواهند در نزد حکومت خود را شیرین کنند نفریده باشد و آنها شاید مشکل ایجاد کرده باشند، تا که این رادیو کارمندان رادیو باید قدم خود را دانسته آنند.
آقای قرشبایف گفت که سازمان او آماده است از لحاظ حقوقی به مسئولان امروز کمک کند. قطع امواج رادیوی امروز که در نواحی اطراف شهر دوشنبه از جمله تورسون‌زاده و شهر نو نیز منتشر می شد، باعث شده است که ساکنان نواحی و شنیدن رادیوهای کشوری همسایه پردازند. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان گفت کارمندان او ضمن انجام یک نظرپرسی به این نتیجه رسیده اند که رادیوی امروز در این نواحی موقع و شنونده زیاد پیدا کرده است و اما دو سه هفته اخیر رادیوهای ازبکستان دوباره این خالیگاه را که رادیوی امروز پخش نمی شود اشغال کرده اند. آقای صوفی افزود که این عمل به امنیت اطلاعاتی کشور بی اثر بوده نمی تواند.
اصل اگر رسانه های داخلی به ویژه رادیوها مثل رادیو امروز پوشش خبری که از کشور دارند را بهتر بکنند و رسالتشان را در این سمت انجام بدهند، طبیعی است که رسانه های خارجی به ویژه مثلا بگیم رسانه های ازبکی در منطقه های مرزی با ازبکستان نمی توانستند نفوذ پیدا کنند. اما با توجه به اینکه امروز در طی مخصوصا یک سال اخیر فعالیتش خیلی خوب توانست پوشش خبر بدهد و جایگاهی رادیویی تا حد مثلا سیر مخاطب یا زیاد مخاطب را به خود اختصاص داد، به نظر می رسد که برای کسی یا کسانی این چیز معقول نبود. اما من فکر میکنم در هر صورت به خاطر نگهداشت امنیت اطلاعاتی در کشور باید رادیوهای مثل رادیوی امروز و رسانه‌های دیگری مکتوب هم باید باشند.
طی دو سال فعالیت رادیوی امروز برای بار سوم است که با چنین مشکل که مقامات مشکل فنی می حسابند برنامه‌های خود را نمی‌تواند پخش کند. این هم در حالی است که رسانه‌های مشابه با این رادیو که توسط موج اف ام گفتارها پخش می کنند با این گونه مناسبت مواجه نمی شوند و این هم در حال است که به تصدیق مدیر رادیوی امروز همه تجهیزات فنی آنها نو و مدرن است. رادیوی امروز متعلق به شرکت میدیا هلدینگ اوریونو است که در دو نوبت اول قطع برنامه هایش توانسته بود حق نشر برنامه ها را دریافت کند. رستم جانی مدیر این رادیو گفت که او اطمینان دارد این نوبت نیز آنها دوباره خواهند توانست مشکل پیش آمده را برطرف و با شنونده هایشان روبرو شوند. هرچند که برخی از تحلیلگران با اشاره به آشکار شدن مباحثات لفظی میان این رسانه و اداره بازرسی دولتی کمیته تلویزیون و رادیو بر این نظرند که این نوبت مشکل رادیوی امروز جدی است و شاید در دایره های بالاتر حل و فصل شود. تشکیل دویمین پایگاه نظامی روسیه در قرغیزستان و توافق رئیسان جمهوری این دو کشور در این زمینه واکنش های مختلفی را در پی داشته است. برخی از کارشناسان بر آن اشاره میکنند که روسیه دوباره در پی تحکیم حضور و مخصوصا حضور نظامی خود در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته است. این کارشناسان میگویند با تشکیل این پایگاه که شاید در بودکند و یا اوش قرغیزستان صورت بگیرد، منطقه تحت تاثیر نظامیان خواهد ماند. از طرف دیگر رهبریت ازبکستان به شدت به این موافقه روسیه و قرغیزستان مخالفت کرده است. در این باره گزارش داریم از همکارمون زرنگیزی نوروز شو.
قرار است روسیه و قرغیزستان تا 1 نوامبر مکان آینده پایگاه دوم روسیه را به طور نهایی معین کنند، اما حالا اساسا شهرهای اوش و بودکند واقع در وادی فرغانه، یک منطقه سرمشکل و آشوب‌زا در آسیای مرکزی، مکان احتمالی پایگاه نوی روسیه در قرغیزستان دانسته می شوند که هر دو هم در مرز با ازبکستان قرار دارند و ازبکستان به این قطعیان مخالف است. ازبکستان از زمانی به موافقه رسیدنی روسیه و قرغیزستان در مورد پایگاه نو در منطقه، یعنی در طی یک ماه اخیر، چندین بار به طور شدید از این برنامه مسکو تنقید کرد. تاشکند گفت که استقرار نیروهای حربی روسیه در این وادی سرتشویش می تواند به سبقت تسلیحاتی و اختلافات قومی آورده باعث دیگر بار سربرداشتن گروه های تندروی افراطی شود. وزارت امور خارجه ازبکستان در یک بیانیه هفته قبل گفت که این همه در نهایت می تواند به جدی به ثبات شدن اوضاع در منطقه بزرگ سبب گردد. وادی فرغانه که در مرز بین سه کشور آسیای مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان جایگیر است، یک منطقه غیر قابل پیشگویی و ناامن و محل نفوذجویی جنگجویان اسلامی شناخته می شود. کارشناسان احتمال سرزدن هر تشنج را در این موضع بعید نمی دانند، زیرا زیچی اهالی و آمیزش گروه های اتنیکی در فرغانه زیاد و سطح بیکاری هم خیلی بلند است. از سوی دیگر این منطقه در تاریخ خود شاهد نزاع‌های زیاده شده است. برای نمونه سال 1990 در یک درگیری میان ازبک‌ها و قرغیزها در شهر اوش حدوداً 300 نفر کشته شد و سال 2005 در یک برخورد دیگر ضد دولتی در اندیجان 10 نفر به قتل رسیدند. یا مثال اخیر همین حادثه مهمی است که در سرحد ازبکستان با قرغیزستان رخ داده، طول یک شبانه روز از سوی گروه‌های نامعلوم سه حمله صورت گرفت. ظاهراً چنین حادثه‌ها هراس ازبکستان را از تأسیس پایگاه نظامی در وادی فرغانه اساسناک میکند، اما برخی از تحلیلگران آسیای مرکزی این را تنها یک بهانه ازبکستان میدانند، ولی در اصل به قول آنها ازبکستان نمیخواهد نفوذ روسیه در منطقه گسترش یابد، زیرا ازبکستان خود را یک نیروی اصلی منطقه میشمارد و به گفته اندری گروزین، کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو، با افزایش نیروهای روسیه در منطقه امکانات ازبکستان برای فشار بالای همسایه‌های خود کم میشود.
حضور حربی روسیه در منطقه از سوی تاشکند طور قبول شده است که مثل حضور آن در اسیتی جنوبی یا ابخازیا، یعنی ازبکستان درک میکند که اکنون با آمدن نیروهای روسیه در منطقه هممرز و مورد توجه او، فشار آوری بالای دوشنبه و بیشکک برایش مشکل تر می شود.
ازبکستان که معمولاً با همکاری‌های منطقه‌ای مونیه‌گذاری می‌کند، با همسایه‌های خود نیز مناسبتی گاه‌گرم و گاه‌سرد دارد. یک مثال روشن این هم اعتراض و ضدیت او برای بنیاد نیروگاه‌های تاجیکستان و قرغیزستان است. در همین حال آنا ماتوئه و کارشناس از دانشگاه اقتصادی لندن میگوید با بنیاد پایگاه دیگر نظامی روسیه میخواهد نشان دهد که ازبکستان را شریک مهمترین خود طوری که این کشور میثبت نمیشناسد، یعنی ازبکستان به هیچ یک از همکاران استراتژی خود صادق نبود و شریک سیاست خارجی خود را گاه به روسیه و گاه به چین و آمریکا عوض میکرد. خانم ماتوئه تاکید میکند که هشدار ازبکستان در مورد آنکه گویا این پایگاه گروههای اسلامی را تحریک میدهد هیچ اساس ندارد. در وادی فرغانه علاقه حضور حربی زیاد است، به ویژه حضور حربی ازبکستان. گذشته از این، تا زمانی که نقشه روسیه در مورد پایگاه دوم عملی می شود یک وقت معین می گذرد و این هم یک پایگاه خرد است. روسیه در تاجیکستان نیز یک پایگاه بزرگ حربی دارد و این پایگاه هم در یک منطقه که مردمش خیلی محافظه‌کار است جایگیر شده است و طوری می بینیم این پایگاه های حربی در تاجیکستان هیچ گونه گروه های تندرو را تحریک نکرده است و این حتی موضوع روز هم نیست. به فرق از ازبکستان، قرغیزستان پایگاه نوی روسیه را برای امنیت منطقه تقویت بخش می حسابد. مقامات قرغیزستان بارها گفتند تهدیدی اساسی و خطرها از طرف مرز ازبکستانی آن می آید و صرف نظر از اعتراضهای ازبکستان، قرغیزستان می خواهد پایگاه نوی روسیه را در مناطق غربیش و در نزدیکی مرز ازبکستان تأسیس دهد. در همین حال اندری گروزین می گوید این پایگاه همه جانبه به منفیت روسیه است و حضور حربی این کشور در وادی فرغانه معنای خواهد برداشت که روسیه دست خود را بالای نبض آسیایی مرکزی میگذارد.
گزارش همکارم زرنگز نوروزشاه را درباره تشکیل پایگاه دوم نظامی روسیه در قرغیزستان میشنیدید که واکنش های مختلف را هم در منطقه و هم در سطح بین الملل به بار آورده است.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ضمناً یک مسئله دیگر که حالا باعث نگرانی برخی از کشورهای شوروی پیشین شده است این است که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از دوم دولتی این کشور خواسته است که به قانون درباره نیروهای مسلح این کشور اصلاحات وارد کرده شرایط و حقوق ورود نظامی به دلخواه کشوری را که در آن به پندار رهبران این کشور حق و حقوق شهروندانش پایمال شده است بدهد. هفته گذشته در ناحیه رودکی در نزدیکی شهر دوشنبه جسد یک خانم کارمند پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان آشکار شد. این خانم شهروند روسیه است که گفته می شود در نیمه شبان زیر چرخ ماشین مانده است و حالا عاملین قتل او را مقامات انتظامی تاجیکستان جستجو دارند. اما در صورت قبول پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه از سوی پارلمان این کشور چنین موارد شرایط ورود نظامیان این کشور به قلمرو کشور دیگر را فراهم می کند. این هم در حال است که در تاجیکستان پایگاه نظامی روسیه عمل می کند. از طرف دیگر چرا روسیه به چنین اقدامات دست میزند و چی عوامل این کشور را وادار به چنین عملها کرده است؟ در این زمینه صحبتی داشتیم با رستم حیدروف، کارشناس در امور منطقه. آقای حیدروف گفت
بعد از واقعه‌ای که سال گذشته در گرجستان رخ دادن، حکومت روسیه میخواهد اکنون داکترین یا که سیستم حربی خود را دیگرگون سازد، چون که ما میدونیم که نیروی حربی روسیه بیشتر باید با مدافع منفعت های روسیه مشغول باشد که در حدود خودی فدرالیت روسیه. اما بعد از اون که عملیات حربی روسیه در گرجستان از طرف مملکت دنیا خیلی منفی معنیداد گشت، آنها حاضر میخواهند اینکه سیستم حربی که داکترین حربی خود رو دیگر نمان و وابسته به این آنها حقوق پیدا میکنند که در کجایی که نباشد، در کدام کنجی دنیا که نباشد، عملیات حربی خود رو دوام تیان برن. و البته این لایحه که اگر قبول شود، قانون نو قبول شود درباره کشن های حربی روسیه، آن البته پیش از همه روانه می شود به مملکت هایی که در دایره حدود سابق اتحاد شوروی جاگیر هستند روانه شود.
امروز شرایط فعلی دنیا خیلی تغییر خورده است، وضعیت دنیا خیلی تغییر خورده است. آیا واقعا روسیه برای مثال حفظ شهروندان خودش که با این یا آن وسیله در این یا آن کشور سابق شوروی مثلا شاید لاتوکوب می شوند یا که مورد آزار قرار می گیرند، آیا وای بعد با این بهانه ها می تواند مثلا نیروهایش را در همین شرایطی که دنیا تغییر خورده است وارد این کشورها کند برای گوییم که حفظ منفعت های گوی شهروندانش، یا این هم تا یک نو فرمول روف که هست که در زیر اون البته ادعاهای سیاسی هنوز هم همون سلطه طلبی یعنی همون دعواهای گگمونی خود روسیه نهفته است؟
البته هم دعوای گگمونی روسیه نهفته است و هم آنها می توانند خیلی که آنها در گرجستان وارد گشتند با بهانه حمایه منفعت هایی که شهروندانی که شناسنامه های روسیه دارند می توانند به حدود این آن مملکت داخل شوند. ما می توانیم بگوییم که در حدود تاجیکستان هم شهروندان تاجیک هستند که آنها هم شناسنامه های روسیه دارند و هم شناسنامه شهروندی تاجیکستان دارند، یعنی که این البته ناممکن است، لیکن این گونه واقع هم در ازبکستان می شود و هم در قرغیزستان. و اگر برای روسیه لازم شود، آنها می توانند این را بهانه کنند، یک ماجرای تشکیل نمایند و برای حمایه اخوان 10 نفر 15 نفر هم می توانند که کشنهای حربی خود را به اینجا وارد سازند. و دوم البته روسیه اگر بحران اقتصادی جهانی امروزه نمیشد، بعد از 3 سال امکانات پیدا می کرد که با واسطه همون پولی که از نفت در بازار جهانی به دست آورده است می توانست که اقتدار حربی خود را پرزورتر نماید و علاکای نو ترسانه با کارهای داخلی مملکت های سابق اتحاد شوروی جلوی خصوصا مملکت های آسیای مرکزی یعنی که دخالت نماید. در عین زمان در روسیه ایده بزرگمنشی روس ها خیلی عجیز است، خصوصا در بین الیت سیاسی و زیایان آنها، و البته برای نگاه داشتن یا که برای پهنمودن یا که برای عملی نمودن همین ایده بزرگمنشی بزرگ خواهی روسیه که با اصطلاح روسی بریکا روسک شوینیزم، البته آنها از یکان گونه عملیات های حربی دست نخواهند کشید.
بعضی از رهبران کشورهای آسیای مرکزی که برای تأسیس پایگاه دوم روسیه در قرغیزستان مانع کردند یا اینکه اعتراض کردند برای تشکیل این پایگاه در قرغیزستان، یعنی این بی جهاد نیست و آنها کدام دلیل های دارند که تأسیس این پایگاه واقعا برای این کشورها یک نوع فشار و یک نوع مایه مثلا نگرانی می شود؟
دعواهای آنها اساس دارد و عموما باید که آسیای مرکزی از همه گونه خشونت های حربی که مثلا می تواند و وضعیت سیاسی همین کشورهایی که به آسیای مرکزی تاثیر رساند باید خالی باشد. البته روس ها دعوای آن دارند که در قرغیزستان و که در ازبکستان و هم در تاجیکستان یک گروه معینی حربیانی اتحادیه ناتو جایگیر است و برای چی با آنها اجازه داده شده است برای روسیه نیست. لیکن مثلا ما میدونیم که اون گروه هایی که مثلا فرانسوی در تاجیکستان، آلمانی در ازبکستان و آمریکایی در قرغیزستان یک وظیفه معینی دارند، آنها کار میبرند در سمت به اعتدال آوردن وضعیت حربی سیاسی افغانستان. بعد از انجام این وظیفه آنها از اینجا میروند، اما اشتراک روسیه که حربیان روسیه در این مملکت ها، ببینید که حتی در میموراندومی که در قرغیزستان امضا شد، خشونت‌های حربی روسیه در اینجا در مدت 49 سال باید باقی مانند. در مدت 49 سال چی کاری چی مثلا انجام یافتنش ممکن است؟ دعواهای اون که مثلا در اینجا گروه های تروریستی کار میبرند و دیگر و دیگر، البته این یک روی پوش نمودن هدف های اصلی روسیه است، حال آنکه آنها نه با مقابل تروریسم مبارزه برده میتوانند. اگر روسا میتوانستند که با مقابل تروریسم مبارزه برند، آنها پیش از آن باید در چچنستان و در اینگوشتیا با مقابل تروریستان مبارزه برند. در مملکت خود، در حدود خود، آنها نمیتوانند با تروریستان مبارزه برند. آنها میخواهند که در آسیای مرکزی بیایند، در اینجا مقابل تروریستو مبارزه برند. این یعنی که از منطق دور است. اگر ما همین اندیشه کرده بینیم،
تصمیم پرزیدنت روسیه برای دریافت اجازه قانونی ورود حربی به کشورهای دیگر و نظر رستم حیدروف کارشناس تاجیک. افغانستان کشوری همسایه و همجوار تاجیکستان، کارزار انتخابات ریاست جمهوری به شدت جریان دارد. کشور در حال وارد این معرکه شده است که در برخی از مناطق آن نیروهای طالبان و حکومت درگیر هم می شوند. یعنی نوابسته به تلاش های مداوم جامعه بین الملل و حضور نیروی زیاد کشورهای تضمین ثبات و صلح، آرامی و آسایش در افغانستان استقرار نیافته است. به این ترتیب در انتخابات قریب الوقوع افغانستان ده ها نفر از جمله دو خانم مدعی کرسی ریاست جمهوری اند و البته هر یک برای پیروزی خود برنامه بیرون رفت از وضع پیچیده و ناآرام کشور را روی دست گرفتند و حالا سرگرم تبلیغ و تشویق برای افزایش شمار جانبدارانشان هستند. در این میان برخی از سازمان و مراکز آموزش افکار و نظرسنجی ها چی در داخل و چی در خارج با نشر و پخش معلومات مختلف شانس و یا امکان پیروزی این و یا آن داوطلب مقام ریاست جمهوری را پیشگویی کرده اند و بر اساس این پیشگویی ها در این معرکه رقابت عمده میان حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی و دکتر عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجی افغانستان جریان خواهد گرفت. جهت روشنی انداختن به جریانات انتخابات و عموما حال و هوای این معرکه صحبت داشتم با هاشم مومند، شارح بخش افغانی رادیوی آزادی، و نخست از او پرسیدم که این معرکه چگونه جریان دارد. آقای مومند گفت
جریان مبارزات انتخاباتی در افغانستان به شکل نرمال و مقرری پیش می رود. شما می دانید که در انتخابات ریاست جمهوری این بار 41 کس خود را به مقام ریاست جمهوری نامزد کردند و اینها در شهرها و در جاهای مختلف کشور مشغول مبارزات انتخاباتی خود هستند و تا به حال کدام مانعی در راه مبارزات به چشم نمی خورد. البته شما می دانید که طالب ها با این جریان کاملا مخالف هستند و کوشش می کنند که مردم را بترسانند بخوانند تا اونها به روز انتخابات در رای دهی شرکت نکنند، اما جریان مبارزات انتخاباتی تا به حال به طور کاملا مقرری پیش می رود.
خیلی گفته در جریان انتخابات 41 نفر به حیث داوطلب به مقام ریاست جمهوری واردی سبقت شدند، اما چند نفر از اینها نامزدهای اصلی هستند و حالا وضع همین نامزدهای اصلی و روند تبلیغاتی آنها چگونه جریان دارد؟
بله، چند نامزد از جمله 41 کسی که نامزد شدند پیش قدم تر هستند. اینها عبارت هستند از رئیس جمهور حامد کرزی، از دکتر عبدالله عبدالله، از آقای دکتر رمضان بشردوست، از آقای مذهبی و آقای سید جلال کریم و یک دو کسی دیگر. همه از اینها برنامه های خود را دارند. آقای اشرف غنی به طور مثال بیشتر درباره بازسازی و کوشش های اقتصادی که افغانستان به او نیاز داره درباره از او صحبت می کنند. دکتر عبدالله عبدالله درباره تغییر در نظام ریاستی افغانستان بیشتر صحبت میکنه و میخواهد که نظام ریاستی افغانستان به یک نظام پارلمانی تبدیل شود. در بین این نامزدها در برنامه های کاری از اینا شباهت های هم وجود داره، اما به صورت عمومی همه با یک صدا میگویند که کوشش خواهد کردن در قدم اول شرایط امنیتی کشور را بهبود ببخشند و بعد از این برای ایجاد اشتغال و ایجاد کار برای مردم در صحه اقتصادی تلاش های زیاد بکنند.
خب تشکر دارم استاد. یک چیز دیگه این است که مثلا ما میدونیم که البته افغانستان یک کشوری هست که دارای اقوام و مذاهب گوناگون هست و به نظر شما امروز در این انتخابات عوامل قومی و مذهبی و زبانی چی نقش داشته میتواند؟
بله، تفاوت های زبانی یا مذهبی یا قومی متاسفانه در طول سالهای گذشته یک نقش بسیار مهم و اساسی داشت که باعث شده بود که افغانستان را به سوی یک تجزیه بکشانه. اما خوشبختانه امروز همه نامزدها از وحدت ملی صحبت میکنند و همه برای یک افغانستان متحد، برای یک افغانستان پیشرفته و آرام مبارزه میکنند. ما در برنامه های مبارزات انتخاباتی نامزدها هیچ علامه از این که یک نامزد یا یک گروه بر اساس قوم یا زبان یا مذهب تبلیغ بکنه وجود نداره. البته افغانستان یک جامعه هست که در اونجا زبانهای مختلف، مذاهب مختلف و اقوام مختلف هستند، لیکن تجربه 30 سال جنگ و بدبختی در کشور همه را نتیجه رسانیده که همه باید با هم متحد باشن و دور یک افغانستان متحد جمع شوند. این مسائل در این انتخابات، در مبارزات انتخاباتی به چشم نمیخوره. البته اقوام هستند، زبانها هستند، ادیان هستند و همه از اینا در چارچوب قانون اساسی افغانستان که به وجود آمده همه از اینا جاهای خود را یافتند و امروز این مشکل به شکلی که در گذشته وجود داشت وجود ندارد.
البته در عرفه انتخابات بسیاری از مرکزهای آموزشی افکار عامه شانس‌های نامزدهای انتخاباتی را حساب کتاب میکنند و هر گونه اخبارم در این زمینه اطلاعی گوناگون از این نظرپرسی‌های و نتیجه‌گیری‌ها نشر می‌شود. به نظر خود شما آیا شانس کدام از نامزدهای انتخاباتی برای برنده شدن بیشتر است و مثلا اگر رده‌بندی کنیم چگونه میتوان رده‌بندی کرد که رای بیشتر میگیرد، کی دوم و سوم خواهد بود؟ بفرمایید.
شما میدانید این بسیار مشکل هست که در شرایط افغانستان یک پیشبینی عنق شده بتانه که کدام نامزد شانس بهتر پیروزی را در انتخابات داره. البته ما میدانیم که یک تعداد نامزدها از جمله پیشقدم هستند و شانس پیروزی را دارند. در جمله ای چند نامزدی که شانس پیروزی بیشتر دارند، امی چند نفر از چند نفر نام برده میشه که یکیش آقای کرزی است، یکیش دکتر عبدالله عبدالله است، آقای دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر رمضان بشردوست است. یک و یک دو سه کسی دیگر هم در نظر پرسیش هایی که شده معلوم شده که اونا هم مورد توجه رای دهنده ها قرار دارند. اما در مورد امروزی اگر ما شایعات را پخش بکنیم که یا حکم بکنیم که این نامزد یا آن نامزد برنده میشه، پیش از وقت است. برای اینکه شما میدونین شرایط افغانستان یک شرایط بسیار دشوار هست و در اونجا با اساسی اون معیارهایی که در جامعه های غربی وجود داره و پیش بینی انق صورت گرفته میتونه، این شرایط در افغانستان نیست و ما نمیتونیم که به طور دقیق و انق بگوییم که کی در انتخابات برنده میشه.
صحبتی بود با شارح بخش افغانی رادیو آزادی هاشم مومند درباره آمادگی ها و جریانات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز 20 آوگوست برگزار خواهد شد. شنونده ارجمند، با این مصاحبه مجله تحلیلی و سیاسی چشم انداز در اینجا به پایان رسید. من عبدالقیوم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، با امید سعادت زندگی به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبای تو
افغانم tv.com